A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم مثل همیشه صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم و در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید میگوید ضرر نوشیدن نوشابه بیشتر از خوردن چاکلیت است. محققان دانشگاه بریگام یانگ دریافتند نوشیدن یک بوتل نوشابه میتواند برای سلامتی شما مضرتر از خوردن یک بسته چاکلیت باشد. این پژوهش نشان میدهد که بدن انسان قند مایع را به شیوهی کاملا متفاوت از قند موجود در غذاهای جامد هضم و دریافت میکند. محققان میگویند دلیل تفاوت ضرر نوشابه با چاکلیت به نحوه متابولیسم قندهای جدا شده برمیگردد. این قندها که به وفور در نوشابه ها، آب میوه‌های صنعتی، نوشیدنی‌های ورزشی و انرژیزا یافت می‌شوند، به سرعت جذب و باعث جهش ناگهانی قند خون می‌شوند. این فرایند کبد یا همان جگر را تحت فشار قرار می‌دهد و متابولیسم آن را مختل می‌کند که نتیجه آن افزایش چربی جگر و ایجاد مقاومت به انسولین است، وضعیتی که زمینه‌ساز اصلی بیماری شکر نوع 2 محسوب می‌شود. در مقابل قندهای طبیعی موجود در مواد غذایی کامل مانند میوه‌ها و غلات به دلیل همراهی با فیبر، پروتئین و سایر مواد مغذی به آرامی جذب می‌شوند و چنین فشار ناگهانی و مخربی را بر جگر وارد نمی‌کنند. در کل محققان می‌گویند نمی‌توان همه قندها را با یک چشم دید و باید توجه کنیم که قندهای مایع ضرر بیشتری دارند. محققان برای رسیدن به این یافته‌ها داده‌های بیش از 500,000 نفر را در چندین قاره تجزیه و تحلیل کردند. یافته‌های آماری آنها نشان داد هر وعده اضافی نوشابه یا نوشیدنی شیرین کننده در روز خطر ابتلا به بیماری شکر نوع 2 را 25% افزایش می‌دهد. این افزایش خطر از همان اولین وعده مصرفی آغاز می‌شود و هیچ آستانه ایمنی برای آن وجود ندارد. هر وعده اضافی آب میوه حدود 240 میلی لیتر در روز نیز این خطر را 5% بیشتر می‌کند. پژوهش جدید: ریسک ابتلا به زوال عقل در نسل‌های جدید کاهش یافته است. محققان دانشگاه کویزلند استرالیا میگویند برغم افزایش تعداد کل مبتلایان به زوال عقل در جهان به دلیل پیر شدن جمعیت، خطر فردی ابتلا به این بیماری برای نسل‌های جوان‌تر پیوسته کاهش می‌یابد. برای درک بهتر این موضوع، سابرینا لنزن، یکی از نویسندگان پژوهش حاضر میگوید برای مثال در ایالات متحده در گروه سنی 81 تا 85 25.1% افرادی که بین سالهای 1890 تا 1913 متولد شده بودند با زوال عقل مبتلا شدند، در حالی که این رقم برای همسالان آنها که بین سالهای 1939 تا 1943 به دنیا آمدند فقط 15.5% بود. آمار کلی زوال عقل در سراسر جهان افزایش نگران کننده ای داشته است. سال 2021 57 میلیون نفر به این بیماری عصبی مبتلا بودند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2050 به 153 میلیون نفر برسد. البته پژوهش حاضر یافته های امیدوار کننده ای ارائه می دهد. پژوهشگران در این مطالعه داده‌های بیش از 62 هزار فرد 70 ساله و بالاتر را از 3 منطقه ایالات متحده، انگلیس و اروپا تجزیه و تحلیل کردند. آنها با استفاده از الگوریتم پیشرفته که معیارهایی مانند نتایج آزمون‌های شناختی و مشکلات در انجام فعالیت‌های روزمره را در نظر می‌گرفت، وضعیت زوال عقل شرکت کنندگان را تخمین زدند و دریافتند در سن مشخصی افرادی که در دهه‌های اخیر متولد شدند به طور قابل توجهی کمتر از متولدین دهه‌های قبل به زوال عقل مبتلا می‌شوند. محققان علت این روند کاهشی زوال عقل در نسل‌های جدیدتر را مستقیم بررسی نکردند، اما آنها چندین عامل احتمالی را مطرح می‌کنند. با وجود این خبرهای خوب، محققان هشدار می‌دهند نباید تصور کرد این روند کاهشی همیشه ادامه خواهد یافت. البته معتقدند با کنترل 14 عامل خطر کلیدی میتوان از حدود نیمی از موارد زوال عقل پیشگیری کرد یا آن را به تأخیر انداخت. در نهایت دکتر لنزن تاکید میکند با وجود کاهش ریسک فردی، میزان کلی زوال عقل به دلیل پیری جمعیت ها همچنان رو به افزایش خواهد بود و نابرابری های قابل توجهی به ویژه بر اساس جنسیت، تحصیلات و جغرافیا باقی میماند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز همچنان در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
پژوهش جدید، رژیم غذاییتان می تواند شما را افسرده کند. در این پژوهش جدید عادات غذایی 28 هزار بزرگسال آمریکایی بررسی شد. از بین شرکت کنندگان در این آزمایش 29% وزن عادی داشتند و 33% هم دچار اضافه وزن بودند. 38% شرکت کنندگان نیز چاق محسوب می شدند. محققان الگوهای غذایی را به 4 دسته تقسیم کردند: محدود کننده کالری، محدود کننده مواد مغذی، محدود کننده قند، نمک یا کربوهیدرات، الگوی غذایی تثبیت شده یا افرادی که در رژیم نبودند. حدود 87% شرکت کنندگان رژیم غذایی خاصی را دنبال نمی کردند، اما 8% رژیم محدود کننده کالری داشتند. 3% محدودیت مواد مغذی را انتخاب کرده بودند و 2% هم از الگوی غذایی تثبیت شده پیروی می کردند. پرسشنامه های بررسی ملی سلامت و تغذیه آمریکا نشان داد 8% شرکت کنندگان علائم افسردگی را گزارش کردند. علاوه بر این، افرادی که رژیم های محدود کننده کالری یا مواد مغذی داشتند نسبت به کسانی که رژیم خاصی نداشتند نمرات بالاتری در شاخص های ناراحتی عاطفی و جسمی ثبت کردند، که نشان می دهد رژیم های محدود کننده و بدون نظارت ممکن است به سلامت روان افراد آسیب برساند. همچنین محققان دریافتند افرادی که شاخص توده بدنی آنها در دسته دارای اضافه وزن قرار می‌گیرد بیشتر احتمال دارد به افسردگی مرتبط با رژیم غذایی مبتلا شوند. دکتر ونکات بهات، روانپزشک، پژوهشگر بالینی و نویسنده اصلی مقاله در این باره گفت یافته ها هشدار می دهند که باید با رژیم های بیش از حد محدود یا نامتعادل و ویژه در افرادی که قبلا با استرس یا چالش های مرتبط با وزن مواجه بودند با احتیاط برخورد کرد. محققان دریافتند کیفیت رژیم غذایی افراد ارتباط مستقیمی با خطر بروز افسردگی در آنها دارد. افرادی که در رژیم غذایی خود بیش از حد از غذاهای فوق فراوری شده استفاده می کنند بیشتر احتمال دارد به افسردگی مبتلا شوند. محققان دانشگاه استنفورد میگویند اگر دیرتر از ساعت 1 بامداد بخوابید در معرض اختلالات روانی قرار میگیرید. دانشمندان دانشکده پزشکی استنفورد باور رایج درباره فواید زندگی کردن بر اساس ریتم طبیعی بدن را زیر سوال بردند. با گفته آنها بیدار ماندن تا پاسی از شب حتی برای افرادی که طبیعی تمایل به شب بیداری دارند برای سلامت روان مضر است. در این مطالعه محققان داده‌های حدود 74,000 بزرگسال، میانسال و مسن در بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند. آنها با استفاده از پرسشنامه‌ها کرنوتایپ شرکت کنندگان یعنی تمایل طبیعی به سحرخیزی یا شب بیداری را مشخص و با استفاده از دستگاه‌های شتاب سنج پوشیدنی الگوی خواب واقعی آنها را 7 روز ردیابی کردند. وضعیت سلامت روان این افراد نیز از طریق سوابق پزشکی آنها ارزیابی شد. برخلاف انتظار اولیه محققان درباره اینکه همسویی با کرنوتایپ طبیعی برای سلامت بهتر است، نتایج با وضوح نشان داد دیرخوابیدن برای همه گروه‌ها با افزایش نرخ اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب همراه است. دکتر جیمی زایتزر، استاد روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه استنفورد میگوید دریافتیم همسویی با کرنوتایپ اینجا عامل مهمی نیست، بلکه این دیر بیدار ماندن است که به سلامت روان آسیب میزند. 6 ماه تلاش کردیم تا این یافته را رد کنیم اما نتوانستیم. در این مطالعه بدترین وضعیت متعلق به افراد شب بیداری بود که با تمایل طبیعی خود عمل می‌کردند و دیر می‌خوابیدند. احتمال تشخیص اختلال روانی در این گروه 20-40% بیشتر از شب بیدارهایی بود که زودتر می‌خوابیدند. بهترین وضعیت نیز متعلق به افراد سرخیزی بود که زود به رخت خواب می‌رفتند و زود بیدار می‌شدند. دکتر زایتزر معتقد است پاسخ احتمالاً در تصمیم‌گیری‌های ضعیف افراد در ساعات پایانی شب نهفته است. او به فرضیه‌ای به نام ذهن پس از نیمه شب اشاره می کند که طبق آن تغییرات عصبی و فیزیولوژیکی اواخر شب می تواند منجر به افزایش تکانشگری، خلق منفی، قضاوت نادرست و رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد مخدر، پرخوری و تفکرات آسیبزا شود. او می گوید فرد سحرخیزی که مجبور به شب بیداری شده آگاه است که مغزش درست کار نمی کند و تصمیمات بد نمی گیرد، اما فرد شب بیدار فکر می کند حالم عالی است و این تصمیم فوق‌العاده است که ساعت 3 صبح می گیرم. با وجود این یافته ها دکتر زایتزر مدعی است تغییر الگوی خواب برای افراد شب بیدار دشوار است، زیرا کرنوتایپ ویژگی بیولوژیکی است. او میگوید این ماننده کش لاستیکی است، ممکن است با تلاش آن را بکشید اما به حالت اولیه باز میگردد. البته توصیه میکند افراد شب بیدار تلاش کنند قبل از ساعت 1 بامداد به خواب بروند. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.